به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در فصل قبلی در دو جا سخن از امتناع اختلاف افراد وجود در وجوب و امتناع و امکان به میان آمد. یکی در رد احتمال سوم از چهار احتمالی که داده شد در مورد این که وجودات خاصه امکانی فرد وجود باشد، احتمال سوم این بود که مراد از وجودات خاصه مجموع مرکب است معروض یعنی وجود و عارض یعنی ماهیت باشه. بعد اینجا گفته شد که چنین مجموعی چنین مرکبی در خارج ممتنع است. از اون طرف هم فرض اینه که یک فرد وجود واجب تبارک و تعالی لازم میاد اختلاف افراد وجود در وجود و امتناع. این یه جای دیگری که باز سخن از همین امتناع اختلاف افراد وجود در وجود و امتناع پیش آمد، در نتیجه بیانی بود که ایشان در رد هر چهار احتمال داشتن. یعنی وقتی که چهار احتمال درست کردن برای این که وجودات خاصه امکانی فرد وجود باشه و هر چهار احتمال را هم ابطال کردن، بعد نتیجه بیان ابطال هر چهار احتمال این شد که اختلاف افراد وجود در وجود و امتناع و امکان محال است. یعنی نمیشه مثلا وجود یه فرد واجب داشته باشه و یه فرد ممکن، که بگیم وجودات خاصه امکانی فرد وجود است. این مورد دوم ملاحظه فرمایید در پایان همان فصل قبلی یک تتقرره داشتن. فتقرره من هازت تحقیقه، پایان همان جواب از قسمت دوم و محور دوم اشکال دومی که ممکن بود به حرف عرفا و نظر عرفا وارد بشه. فتقرر من هذا التحقیق انه لا یکون للوجود المطلق من حیث انه وجود مطلق افراد ذاتیت مختلفت به حسب الوجوب و الامکان و الامتناع. خب حالا نقضی که در این فصلی که الان درش هستیم وارد میشه در این مطلب، یعنی بر استحاله اختلاف افراد وجود در وجوب و امتناع و امکان، این نقض هم به این مطلب در بیان رد احتمال دومه و هم بر این مطلب در نتیجه گیری از مجموع بیاناتی که برای رد و ابطال اون چهار تا احتمال ذکر شد. لذا ببینید عبارت دیروز، شروع عبارت شارح رو ببینید، اقول هازا ایراد و نقض علا ما برهن علی، این متن وارد کردن نقضی براسته که برهانی شد در فصل قبل که نتیجه همون بیانی شد که در رد چهار احتمالی که مطرح شد برای این که وجودات خاصه امکانی فرد وجود مطلق باشد. خب نقض همونطور که سابقا گفتیم در مقابل من و معارضه عبارت هست از منع مقدمه غیر معین، به این که اینجوری گفته بشه که دلیل مستقل با جمیع مقدماتش با تمام مقدماتش صحیح نیست. در نقض باید سند من و دلیل من ذکر بشه. خب چرا دلیل مستقل با تمام مقدمات سندی؟ نقضی که در اینجا وارد میشه عبارت از تردیم که اگر اختلاف افراد وجود در وجوب و امتناع و امکان محاله، پس نباید وجود یه فرد واجبی داشته باشه تبارک و تعالی و یک فردی مانند وجود ذهنی که ممکنه در خارج تحقق پیدا بکنه و وجود پیدا بکنه. نباید اینجوری میبود. اگر دلیل شما صحیح بود بر استحاله اختلاف افراد وجود در وجوب و امکان و امتناع، نباید اینجوری میشد که ما میبینیم الان وجود یه فرد واجبی داره که واجبه در خارج و یه فردی هم مانند وجود ذهنی داره که ممتنع در خارج. وجود ذهنی محال است که در خارج پیداش بشه. این نه، جوابی که از این نقض داده میشه که دیروزم عرض کردم، منتها امروز که تکرار میکنیم یک مطالب اضافه، یه نکات اضافه هم مطرح میشه تا اینکه اون جواب کاملا روشن بشه. جوابی که از این اشکال داده میشه این است که وجود ذهنی ذاتاً حقیقتاً مصداقاً وجوداً این عین وجود خارجی تغایر وجود ذهنی از وجود خارجی به اعتبار وجود ذهنی عین وجود مطلق است، عین مطلق وجوده که در خارج آن و به نظر عرفا واجبه ذاتاً حقیقتاً مستاقاً وجودن و تغایر به اعتبار است. و این معنا اختصاص به وجود ذهنی نداره. این سخن در مورد تمام مراتب وجود، مراتبی که وجود مطلق، مطلق وجود، وجود خارجی پیدا میکنه، درباره همه اونها جاری که البته این مراتب را در خارج پیدا نمی کنه. مراتب در خارج نیست اونطوری که پهلویون میگن الفهلویون الوجود و عندهم حقیقتون ذات و تشک و کنتعوم مراتبن غنن و فقرن تختلف تنور شما تقبا و ضعیف، اونها برای وجود خارجی مراتب قائلن، نه این مراتبی که در اینجا سخن ازش به میان میاد اینا مراتب معرفته نه مراتب معروف خارجی. این مراتب در مظاهر است، این مراتب این کثرت که مراتب هم که گفته میشه کثرت تشکیکی است. اصلا مراتب در مورد کثرت تشکیکی به کار برده میشه. عرفا مراتب را، کثرت را، تشکیک را، کثرت تشکیکی را قبول دارند، ولیکن در مظاهر نه در وجود خارجی. که حالا الان توضیحی عرض می کنم. پس این معنا اختصاص نداره به وجود ذهنی، که اونم مرتبه ای از همون مطلق وجود، وجود مطلق که در خارج است، مرتبه ای از آن است. این معنا در تمام مراتب وجود جاری و ساری است. توضیح این جواب از این قرار است که وجود یک تعینات کلیه‌ای برش عارض میشه. وجود یک تعینات کلیه، تعینات که میگیم یعنی تعینات کثیره دیگه، یه تعینات کلیه برش عارض میشه که به اون تعینات کلیه مراتب میگن. اون وجود خارجی رو که حق تبارک و تعالی باشه، مطلق وجود که در خارجه، اون رو که کسی بهش معرفت پیدا نمی کنه. بالاترین مرتبه معرفت یا به تعبیر اولین مرتبه معرفت به اون مطلق وجود، به حق تبارک و تعالی، در قالب و قیافه ذات احدیت، اون جایی که اون موقعی که ما میگیم وجود واحد است، وجود مطلق است، سر همین که میگیم وجود مطلق، یعنی مطلق وجود، یعنی حرفایی که راجع به وجود مطرح میکنه، این در کانال و در قالب و در قیافه و در شکل مرتبه ذات احدیه. خب این آشنایی که حالا ما به وجود پیدا میکنیم و به ذات. بعد نوبت میرسه به تعینات تصویره، چون در مرتبه ذات احدیت یک تعین بیشتر نیست دیگه، اون همون تعین ذاتی ذات، همون وجود واحد واجب مطلق محیط. خب تعینات کثیره، اول در رتبه اول در مرتبه بالاتر اسماء، پایین تر از اسماء اعیان ثابته هستند، پایین تر از اعیان ثابته مظاهر خارجیه، موجودات خارجیه هستند. به ترتیب اسماء مظاهر ذات هستند، اعیان ثابته مظاهر اسماء هستند، موجودات خارجیه هم مظاهر اعیان ثابته. اینا تعینات کلیه است که وجود پیدا میکنه که به این تعینات کلیه مراتب میگن. هر مرتبه ای مشتمل بر تعینات جزئیه ای، یعنی هر تعین کلی که تعین مرتبه ای باشه مشتمل بر تعینات جزئیه، مصادیق و جزئیات، که اون تعینات جزئیه موجودات اون مرتبه باشد. خب حالا این تعینات امور اعتباری هست، این تعینات به اعتبار درست میشن. ببینید چجوری به اعتبار درست میشن. وجود، وجود مطلق، ذات احدی به تعبیر دیگه، چون اولین مرتبه معرفت به همون وجود در قالب ذات احدی است. وجود ذات، از آن نظر که تعیناتی پیدا میکنه که اون تعینات مظاهر اون وجود هستن، اون ذات هستن. این میشه مثلا اسما و صفات. به تعبیر دیگر یعنی همون تعاریفی که برای اسما و صفات میکنه. که ذات با یک تعین صفتی میشه اسم، یعنی وقتی ذات رو ما ملاحظه میکنیم با یک تعین صفتی، مثلا ذات رو با تعین صفت علم، مثلا اسم عالم درست میشه، با تعین صفت قدرت اسم قادر درست میشه و هاکذا. ذات به اعتبار تعینات اسمایی و صفاتی، چه تعینات اسمایی و صفاتی اختلافشون با ذات مفهومی و اتحاد مصداقی دارد با ذات. این مثلا میشه تعینات کثیره که اسما و صفات. بعد مثلا همون ذات به اعتبار تعیناتی که اونا مظاهر اسما و صفات هست و در مرتبه علم هست، یعنی در مرتبه واردیت هست، و اونها هم مصداقا اتحاد با ذات دارن و مفهوما تغایر دارن، اونها مصداقا اتحاد دارن با اسما و با ذات، مفهوما تغایر دارن از اسما و از ذات. این مثلا تعینات کثیره میشه که اعیان ثابته باشه. باز ذات را ملاحظه میکنیم به اعتبار مظاهر خارجیه، که موجودات خارجیه، مظاهر خارجیه، اینها مظاهر اعیان سارده هستند و اینها اینطور اعتبار میشن که مصداقاً تغایر داشته باشن با ذات. اینم که بهشون مظهر خارج گفته میشه، یعنی خارج از ذات، جدای از ذات. خلاصه اینجوری مراتب با اعتبار درست میشه، یعنی هر مرتبه ای ذاتاً، مصداقاً، حقیقتاً، وجوداً با همون وجود مطلق، با مطلق وجود یکی، تغایر به اعتبار. این صورت کال از باب مثال هست که نخواستم خیلی این رو مثلا با ریز مطلق و جزئیات عرض بکنم. اینجوری تغایر به اعتبار دارد. همچنین حالا در مورد جواب نه، حالا قبل از آنی که منتقل بشیم به جواب در مورد نقل، همینجا ملاحظه بفرمایید، همونطور که دیروز عرض کردم، در نظام مراتب پیش از مرتبه قبلی نوبت به مرتبه بعد نمیرسه. در نظام مراتب همیشه اینجوری که قبل از مرتبه قبلی نوبت به مرتبه بعدی نمیرسه. خب حالا میگم به همین جواب در مانعنفی، در مورد جواب نه، وجود یه مرتبه وجود خارجی است، یه مرتبه وجود ذهنی. وجود یه مرتبه وجود خارجی است، یه مرتبه وجود ذهنی. همین که میگیم یه مرتبه اونجوری است، یه مرتبه اینجوری، یعنی مراتب داره. دو تا مطلب حالا در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره تا جواب نفس تمام بشه. یکی این که وجود ذهنی همون وجود خارجی تغایرش به اعتبار، وجود ذهنی حقیقتاً ذاتاً مستقیماً همون وجود خارجی، تغایر و امتیاز و تکثرش از او به اعتبار. این یکی مطلب دوم من اینه که وجود خارجی مقدم بر وجود ذهنیه، یعنی پیش از وجود خارجی نوبت به وجود ذهنی نمیده. چرا حالا این دوتا مطلب؟ توضیح این دوتا مطلب. اما این که وجود ذهنی همان وجود خارجی تغایرش به اعتباره، ببینید وجود اگر اینجوری اعتبار بشه، به تعبیر دیگر وجود به اعتبار این که اثر داره، این میشه وجود خارجی. همان وجود به اعتبار این که اثر نداره میشه وجود خارجی. این که مراتب به اعتبار درست میشه اینجوری، وجود از آن حیث که دارای اثر آثار برش مترتب میشه، میشه وجود خارجی. از آن حیث که آثار برش مترتب نمیشه، میشه وجود خارجی. بله؟ نه اصلا شما مثلا آتش ذهنی نمیسوزونه ولی آتش خارجی میسوزونه، فرقی نمیده، فرقی نمیده. وجود آتش به اعتبار این که میسوزاند میشه وجود خارجی، به اعتبار این که ببینید این که مراتب به اعتباریه، به اعتبار درست، به لحاظ این که صحبت لحاظه، صحبت اعتباره، صحبت نگاهه، این وجود ذهنی درست. این راجع به مطلب اول. راجع به مطلب دوم که چرا مرتبه وجود خارجی مقدم بر وجود ذهنی است و پیش از وجود خارجی نوبت به وجود ذهنی نمیرسه؟ چون وجود ذهنی که همان صورتی باشه، ماهیتی باشه که عارض بر عقل و نفس میشه. این وجود ذهنی که همون صورت باشه، ماهیت باشه، عارض بر یه وجود خارجی که نفس باشه و عقل باشه، چون عارض بر وجود خارجی است، پس بنابراین متأخر میشه از وجود خارجی، یعنی وجود خارجی مقدم میشه و قبل از وجود خارجی، پیش از وجود خارجی نوبت به اون میرسه. پس بنابراین جواب نقد این دو تا کلمه شد که وجود ذهنی همان وجود خارجی است، ذاتاً حقیقتاً مستقیماً تغایرش از اون به اعتبار. کی گفته که وجود ذهنی ممتنع است در خارج و محال است که وجود خارجی باشه؟ نه، ذاتاً حقیقتاً مستقیماً همون وجود خارجی، همون وجود مطلقه، همون مطلق وجوده، تغایرش به اعتبار. در پایان مصنف یه دفعه دخل مقدر میکنم، یه اشکال مقدری مطرح میکنم و ازش جواب میدم. این رو عرض میکنم مطلب تمام میشه، کوتاهه. اگر کسی اشکال بکند به این جواب نه، به این صورت که بگه مراد ناقض از وجودی که میگه یه فردش واجبه و یه فردش ممتنعه در خارج، مفهوم وجوده، این جوابی که از نقض داده شد، این در مورد حقیقت وجود بود که وجود خارجی باشه. نقض روی مفهوم وجود بود که ناقض میخواست بگه که مفهوم وجود دو تا فرد داره، یک فردش واجبه در خارج، یک فردش هم ممتنع در خارج که وجود ذهنی باشه. جواب نقد روی حقیقت وجود مطرح شد، روی وجود خارجی که گفته شد وجود ذهنی همون وجود خارجی، حقایرش از او به اعتبار. اگر کسی چنین اشکالی بکند به جواب نقد، مصنف جواب میده که اگر چنانچه مراد مفهوم وجود است که ناقض میخواد بگه که مفهوم وجود دو تا فرد داره، یک فردی واجبه در خارج، یکی هم ممتنعه در خارج که وجود ذهنی باشه، ما در این مباحث با مفهوم وجود کاری نداریم. این که ما گفتیم اختلاف افراد وجود در وجوب و امتناع و امکان محاله، مقصودمون افراد مفهوم وجود نبود، افراد حقیقت وجودی که حقیقت وجود دو تا فرد داشته باشه، دو گونه افراد داشته باشه، یکی واجب یکی ممتنع، یا یکی واجب یکی ممتنع. ما اصلا بحثمون در حقیقت وجود، ما اصلا به مفهوم وجود کاری نداشتیم و به این ترتیب بحث این فصل هم تمام میشه. چه میخواستید بفهمید؟ بله، بله، نه ببینید، یعنی ببینید شما الان وجود رو که مراتبی براش در نظر است، نه برای خود وجود، عرض کردم مراتب در افق معرفت هست نه در خارج. خب ما به خود اون وجود خارجی، به ذات اون وجود خارجی، به اون که راه نداریم، به بالاترین مرتبه که همون ذات احدیت راه داریم، نهایتش اینه دیگه. خب حالا این مراتبی که پیدا میشه، اینها امتیازشون از یک دیگر و و امتیازشون از اون ذات. توجه میکنید که البته ما به او راه نداریم، همون ذات احدیه، امتیازشون از یک دیگر و از ذات اینا به اعتبار، با هم اعتباراتی که در تعریفشون میاریم. توجه میکنید یعنی هر مرتبه چجوری تعریف میکنید، مثلا از همون پایین مثلا ناسوت چجوری تعریف میکنید. وجود از حیث اون تعریفی که ما برای ناسوت میکنیم میشه این من. صحبت از حیثه، صحبت بلحاظه، صحبت اعتباره، این همین مراتب تعجیلات میشه اعتبار. امتیاز اینا از یک دیگر و از ذات اعتبار میشه، به همون اعتبار و حیثیاتی که در تعریف اونا میشه. بله چرا، مثلا الان فرض بفرمایید شما یک مطلب ریاضی رو مثلا ممکن است که در سطوح متفاوت، مثلا در سطح مثلا معلومات ابتدایی، در سطح معلومات مثلا متوسطه و در سطح معلومات دانشگاهی، یه مطلب هم یه چیز هم از بهش معرفت پیدا بود. آیا نه تفاوت که کلن اعتباری، نه کثرت اعتباری. خب نه، حالا بله، اگر باز اعتبارات بی حساب کتاب بود همونطور که شما میتونم، ولیکن اعتباراتش حساب کتاب داره. توجه میکنید این به خواستن و نخواستن ما که نیست، به خواستن و نخواستن ما که نیست، یعنی تا یک وجودی قابل اعتبار است، توجه میکنید در مرتبه قبل نمیشه اون رو در مرتبه بعد اعتبار کرد. شبیه اون مطلبی که مثلا در برهان امکان اشرف اقامه میکنن بر اثبات موجودات مجدد، توجه میکنید یعنی اعتبارات حساب کتاب داره. اولا اعتبارات کنیاب اقوال نیست، اعتبارات نفس الامری، یعنی روی یک حقیقت خارجی و واقعیت خارجی داره پیاده میشه، نتیجه تحلیل یک حقیقت خارجی و واقعیت خارجی. این اول و ثانی هم حساب کتاب داره. بی حساب کتاب اگر بود همونطور که میفرمید که ما مثلا قلم بکشیم روی مرتبه، مثلا فرض برمید متکلمین که مثلا مرتبه مثال قبول نکنیم، نه اینجوری نیست. خب عبارت متن به چهار خط مونده بود که راجع به همین اشکال مقدر و جوابش است. ولا اعتبارها هنا بالموجودیت بالفرض یا بالعرض التي تعرض المعانی العقلیته مثل عروضها لسائر الماهیات و جمیع نسبه و صفات و الاحوال. اعتباری در اینجا، کاری در اینجا، در این مباحث با موجودیت فرضی یا عرضی که مفهوم وجود باشه. مفهوم وجود فرضیه یعنی اعتباریه، مفهوم وجود که در خارج نیست، حقیقی که نیست، که وجود حقیقی که نیست که، یا موجودیت بالعرض، مفهوم وجود بالعرض موجود در خارج، نه بالذات، خودش که در خارج نیست، بالعرض یعنی به واسطه وجود حقیقی این مفهوم وجود هم در خارج موجود نیست، مثل ماهیت دیگه. در اینجا کاری با مفهوم وجود نیست، التی تعرض المعانی العقلیه، مفهوم وجودی که عارض میشه بر معانی عقلیه، عارض میشه بر معانی، عارض میشه بر مفاهیم، مفاهیم عقلیه ذهنیه. مثل عروضها لسایر المانیات و جمیع مثل و صفات و الاحوال، همچنان که عارض میشه بر ماهیات، بر سایر ماهیات و جمیع نسب و صفات و احوال و اوصاف و خصوصیات وجود که همون تعینات باشن، بر ماهیات و تعینات مفهوم وجود بر همه اینها عارض میشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که میگیم وجود انسان وجوده، وجود مثلا فرق سما عرض وجوده، که مفهوم موجود بر یا وجود که فرقی نمی کنه بر همه این وجودات خاصه ای که در ذهن تصور میشه حمل میشه. در ماهیات هم همینطوری، الانسان موجودون، از سماع موجودون، در ماهیات هم همینطوری. اینجا کاری با مفهوم وجود نیست. چرا؟ اذل کلام ها هنا انما هو بالوجود الموجود به نفسه الواجب به ذات، زیرا سخن و بحث اصلا در این مباحث در اینجا همانا در وجودی که موجودت به ذات نبلند، خودش موجوده در خارج، نه یه چیز دیگه موجوده این وقت بود مثل مفهوم وجود، نه خودش که وجود حقیقی باشه و الواجب و به ذات و خدا سخن در وجود حقیقی و خارجی که به ذات موجوده و خدا هیچ کسی دیگر هم سهمی ازش نداره. خب عبارت شارح هم که رسید به اینجا، و تحقیق و خود جواب نقلی شد که ان الکون الذهنیه هو الکون العینیه بالذات و امکان مغایر له بالاعتبار، وجود ذهنی وجود خارجی ذاتن حقیقتن مستاقن تغایرش از او به اعتبار، یعنی هر مرتبه ای ذاتن حقیقتن مستاقن با مرتبه دیگری و با ذات با وجود تغایر اعتباریه به اعتبار دارد. و تحقیق و حاضر کلام موقوف و نلا تمهید مقدمته، تحقیق این جواب موقوف بر آماده کردن یه مقدمه و اونی رهیه ان الوجود المطلقه بالمعنى الذي ذهب الیه المحققون لا على مصطلح علیه المتأخرون كما نبهت علیه في المقدمه لهو احوال اولیتون یتمونها به هازل اعتبار شؤونا ذاتیتن. وجود مطلق که همون مطلقی که عرفا میگن، یعنی مطلق وجود، وجود وجود مطلق یعنی وجود، هیچ دیگه قید براش نیست که در خارج است و خدا، به معنایی که عرفا میگن که میشه وجود خارجی وجود حقیقی، نه به اون معنایی که مورد اصطلاح متأخرین از حکمات که مفهوم وجود باشه، که اونا وجود مطلق به مفهوم وجود باشه. نه اینجا کاری با مفهوم وجود باشه. کما نبهت علیه فی المقدمه که بر این اصطلاح متأخرین در مقدمه تنبیه کرده میشون، با نسخه ما صفحه 33، یعنی یه صفحه قبل از آنی که معنای لفظ کون رو در اصطلاح عرفا بگن، با کتاب ما میشه صفحه 33 که حالا اون قسمت مربوطه رو من یه صفحه میخونم، حتی یظهر لکه قبلش داره که اطلق انان الفکر فی مجاری ها یا فهاوی ها و امعن لحاظم نظر فی متاوی ها، یه عبارتی رو از ابن عربی در کتاب انشاء الدوائر نقل میکنن، بعد میگن دقت کن درش، حتی یظهر لک ان ما فهمه المتأخرون من الوجود و تله علیه حیث ذهب و الی انه من الاعتبارات العقلیه العارضه للموجودات بالعقل، که همون مفهوم وجود باشه، لیس من الوجود الحقیقی الذی هو اصل و قواعد یا عقاید المحققین و مبنا معاقدهم فی شیء، این کما نبهت و علیه فی المقدمه، یعنی اونجا. خلاصه وجود خارجی، وجود حقیقی که ما نهایت معرفتی که میتونیم به او پیدا بکنیم، یا از اون بر اول معرفتی تو پیدا میکنیم به او، در قالب و قیافه ذات احدیته، یعنی همین که میگیم وجود واحد است، وجود واجب است، وجود نمیدونم مبدأ است، وجود نمیدونم مطلق است، وجود محیط است، احاطه داره برای موجودات، که اینها همه تعین ذات احدی درست میکنه، که این نهایت یا از اون بر اولین مرتبه به وجود است. حالا این وجود لهو احوال اولیه، یک اوصاف و تعینات کثیره که بعد از ذات احدیت نوبت به تعینات کثیره میرسه، یک احوال و اوصاف و تعینات کثیره پیدا میکنه اول، که اول اون تعینات رو پیدا میکنه که اسما باشه، که مظاهر ذات هست، مظاهر ذات احدیت، که یسمونها به هازل اعتبار شعونن ذاتی گفتن، که می نامن عرفا اون احوال اولیه رو به این اعتبار، به همین اعتباری که اونا احوال اولیه هستن، شعونن ذاتیه، شعون ذات، تجلیات ذات، مظاهر ذات. چرا شعون ذات میگن به اونها؟ لاختزائها ایظهر الذات به حسبها و ان شئت قلت اقتضاء الذات ایظهر به حسبها منطبقا به احکامها اظهارا لکمالات الاسمائیه اللازمه للکمال الذاتی کما سیجی و تفصیل و انشاءالله. چرا اینا رو شعور ذات میگن، مظاهر ذات میگن؟ چون اینا متقاضی اینن که ذات رو در معرض نمایش و دید قرار بدن، مظاهر ذات. یا از اون بر ذات مقتضی این است که اینا مظاهرش باشن. خلاصه چون اینا مظاهر ذات، به اینا شعور ذاتی میگن. چرا شعون ذاتیه میگن؟ لقتضایه ها، به خاطر که این اسما این تقاضا رو دارن، متقاضی هم این اقتضا رو دارن که ذات به حسب اونها ظهور پیدا بکنه، ذات در اونها ظهور پیدا بکنه. و شعه تقاضا، اگر دلت میخواد بگو که به خاطر این که ذات اقتضا داره که ظهور پیدا بکنه بر حسب این اسما و صفات و منطبق، البته یعنی به همون شؤون ذاتیه که اسما و صفات باشن، در حسب این شؤون ذات منطبقا به احکامها، در حالی که رنگ احکام اینا رو گرفته باشه، حکم اینا رو پیدا کرده، حکم اسم صفت. چی؟ نه او بل اون ذات فاعله دیگه. یه وقت از این ور حساب میکنی، یه وقت از اون ور. نه میدونم، یه وقت میگیم این که اسما متقاضی هم که ذات در اونا ظهور پیدا کنه، یعنی اینو میخواه طالب هم توجه میکنی، یه وقت میگیم از ذات اقتضا میکنه که در اسما ظهور پیدا کنه، بالاخره هر دو ظهور ذات. دیگه خب بالاخره بله دیگه اقتضا از اون ور به معنای فاعلیت میشه، از این ور معنی قابلیت میشه. بله دیگه، بله اقتضای فاعلی و قابلی، لذا اقتضا اونا رو ما میگیم متقاضی، تقاضا داره. خب چرا ذات اقتضا میکنه که بر حسب این شؤون ذاتی و با رنگ این شؤون ذاتی ظهور پیدا بکنه؟ اظهارا لکمالات الاسماییت لازمت لکمال ذاتی، تا این که ظاهر کند، به ظهور برسونه کمال اسمایی خودش رو که لازمه کمال ذاتیه. هر مرتبه پایین‌تر لازمه مرتبه بالاتر، مرتبه بالاتر مستلزم مرتبه پایین‌تره. یا مثلا به تعبیر دیگه مرتبه پایین‌تر مظهر بالایی، بالایی ظاهره در پایین. به تعبیر فلسفی بالایی علت، پایینی معلوله. کما سیجی و تفصیله و انشاءالله در دو سه تا فصل دیگه، در دو سه تا فصل دیگه دیگه بحث اسما شروع میشه. خب و تلک شؤون المسمات و فی مرتبت اخرى بالاعیان ثابته و به اعتبار آخره بالاسما مختلفتون به حسب الهیتت و القرب ذاتی. و تلک شؤون المسمات و فی مرتبت اخرى بالاعیان ثابته، و اون شؤون ذاتیه که اسماء و صفات باشد که در یه مرتبه پایین تر نامیده میشن به اعیان ثابته. چه اعیان ثابته؟ از یک نگاه دیگری همان اسماء بهشون اسماء گفته میشه. از کدوم نگاه؟ از نگاه این که مراتب ذاتن حقیقتن مستاقن یکی هم تقایمشون به اعتبار، که این رو اصطلاحا در عرفان بهش اتحاد ظاهر و مظهر میگن. این از نگاه اتحاد ظاهر و مظهر، اتحاد ظاهر و مظهری که در عرفان میگن همون اتحاد وجود و ماهیتی که در فلسفه میگن، که چطور وجود و ماهیت و تحد و هویتن در خارج یکی هست. و در ذهن زیاده درست میشه، ظاهر و مظهر هم اینر همین جوری هست. اتحاد ظاهر و مظهر همون اتحاد وجود و ماهیتی است که حکما میگن. حالا این شؤون ذاتیه که در یه مرتبه پایین تر اعیان ثابته نامیده میشن و از نگاه دیگری اسما نامیده میشن، مختلفن به حسب حیطه و قرب ذاتی. چون مراتب اینجوری هست که مرتبه بالایی احاطه داره مرتبه پایین، و هر چه مراتب پایین تر میاد بعد از ذات پیدا میشه، و هر چه بالاتر میره قرب به ذات بیشتر میشه. مراتب اینجوری. این شؤون مختلفن، یعنی در مرتبه اعیان ثابته مختلفن از نظر احاطه، از نظر سعه و از نظر قربی که به ذات داره. چون ببینید اسما باز درسته که مثلا یه مرتبه مرتبه اسما و صفاته، ولی خود اسما باز مراتب داره. توجه بکن، یعنی مثلا بالاترین مرتبه اسم الله، بعد از اون مثلا اسم رحمان، بعد از اون اسم رحیمه، همینجوری. وقت بعد هر کدام از اینها یه عین ثابتی مظهرشون، که مثلا مظهر عین مظهر اسم جامع الله عین ثابت انسان کامله که پیغمبر اعظم صلوات الله علیه و آله. وقت بعد با همین نظام اعیان ثابته میان کنه، باز با همین نظام مراتب اعیان ثابته مظاهر خارجی موجودات خارجی در خارج پیداشون میشه، اونم در خارج پیداشون میشه با همین نظام. اول در مرتبه جبروت با همین نظام پیداشون میشه، بعد در مرتبه ملکوت مثال، آخر سر در مرتبه ناسوت عالم طبیعت با همین نظام. اینا مختلفن از نظر هیته و قرب ذات. بعضها کلیاتون مشتمل ظهورها علی ظهور جمیع الجزئیات التي تحتها بالفعل یسمى بالمراتب. بعض از این شعور در همین مرتبه اعیان ثابته که با همون نظام هم میان به خارج، بعض از این شعور کلی هم که ظهوری که اونا دارن مشتمل بر ظهور تمام جزئیاتی است که تحت اون کلیات هستن، مشتمل است بلغه که این کلیات یستن ما بالمراتب. توجه میکنید این کلیات یستن ما بالمراتب که مراتب وجود با تعینات کلی. کلی هم که در اینجا گفته میشه مقصود کلیت عرفانی که احاطه باشه، سعه باشه و یک جزئیاتی رو در دل خودش جا بده. ولا یمکن ظهور الذات بالابعد منها الا بعد ظهورها بالاقرب. ممکن نیست ذات وجود ظاهر بشه، ظهور پیدا بکنه به واسطه ابعد از مراتب مگر بعد از ظهوری که به واسطه اقرب پیدا میکنه. چرا ضرورت ان الظهور مندرج فی تلک الکلیات من عالم الارواح والمثال الى ان یتم به عالم الحس؟ به خاطری که ضروری که ظهور ذات و وجود اول مندرج و خابیده در اون کلیات از عالم ارواح و مثال مندرج در اون کلیات که مراتب باشه، منتها به این ترتیب من عالم الارواح و المثال الی ان یتم به عالم الجسم. شروعش از اونجاست، اول عالم ارواح قهور جبروت، بعد عالم مثال و بعدم تا برسه و ظهور تمام بشه به عالم حس. و هی المرتبه الاخیره من کلیات المراتب المسمات عند اهل تحقیق بالمجالی. اون وقتی که این مرتبه حس، عالم حس، مرتبه آخری است از کلیات مراتب که نامیده میشه نزد اهل تحقیق اون کلیات مراتب به مجالی. والوجود و اهل تحقیق هم یعنی عرفا، والوجود و فی هذه المرتبه یعبر عنه فی عرف آخره بالکون العین. دو تا احتمال در اینجا راجع به مشارونه هذه المرتبه هست. یه احتمال که بعضی هم اینجوری مرقوم فرمودن که والوجود فی هذه المرتبه یعنی همین مرتبه اخیره که مرتبه حس باشه، یعبر عنه فی عرف آخر بالکون العینی. وجود در مرتبه حس تعبیر میشه ازش در اصطلاح حکما، عرف آخر این اصطلاح حکما، به کون عینی، چون عرفا وجود را مرادف با کون میدونن. این مرتبه حس رو میگن وجود خارجی، منتها کون به اصطلاح حکما که با وجود مرادفه، که در همون مقدمه عرض میکنم که شارع فرمودن حالا من خودم اینجوری خیال میکنم روی همین فرمایش که شما میفرمایید، من به خیال میکنم این احتمال دومی که میدم اینه که این هاذه المرتبه اشاره باشه به اون مرتبه الاخرى که نگفتن و تلک الشؤون المسمات فی مرتبه اخرى بالاعیان الثابته، اینا مختلفتون به حسب الهیت و القرب الذاتی. احتمال میدم که این وهی المرتبه الاخیره، چون یه احکام اولیه درست کردن اسماء و صفات، بعد گفتن همین اسماء و صفات در مرتبه دیگر میشن اعیان، دونا از نظر احاطه متفاوتن. حالا که میگن عرض میکنم والوجود فی هذه المرتبه، یعنی اون مرتبه دوم که مرتبه اعیان باشه، اون بهش وجود خارجی کون عینی که همون مالیات باشن، چون دیگه حکما که اعیان ثابته رو که قائل نیستن دیگه در مرتبه عین، اونا در هم خارج قائل هم دیگه، همون ماهیات در مرتبه خارج، لذا اونا در خودشون میگن کون عینی وجود خارج. چه میفرمایید؟ چی؟ مراتبشون مختلفه. تعین ثانی اگر مقصودتون تعین واحدیت به طور کلی بس، ولی واحدیت خودش باز مراتبی داره، باز تازه خود اسما و اعیان باز مراتب دارن، اینا از نظر احاطه همونطور که عرض کردم، و بعد همینا نتیجتا به خارج هم که میان در جبروت و ملکوت و ناسوت باز با همون مراتب میان. و اذا عرفت هذا و قد ظهر لك مما سبق من الابهات ان تلك الاعوال و ما يتبعها من الاحكام المخصصة للوجود سواء كانت من الاحوال الكلية المسمات بالمراتب او الجزئيات المحاطة لها انما هي اعتبارات و نسب عدمية ليس لها دخل في حقيقه الوجود من حيث هي. جواب اذا فلا يخفى عليك حين اذن، هنگامی که این مقدمه رو دانستی و از طرفی هم روشن شده از مباحث گذشته بر شما که اون احوال، همین تعیناتی که بر وجود عارض میشه که مراتب رو درست میکنه، و ما یتبعها من الاحکام المخصصه للوجود، و اون چه که نتیجه اون احوال و تعینات است که عبارت باشه از احکامی که وجود خاص درست کنه، که هر حالی بالاخره یه وجود خاصی درست میکنه، نتیجهش اینه که یک حکم مخصص وجود پیدا میشه که وجود اختصاص به یه مرتبه خاصی پیدا میکنه. حالا سما انکانت، فرق نمی کنه اون احوال احوال کلی باشه، تعینات کلی باشه که مراتب نامیده میشه، یا تعینات جزئی باشه که محاط اون احوال کلیه هستن که مراتب نامیده میشه. خلاصه تعینات چه کلی که مرتبه درست کنه، چه جزئی که داخل در مراتب هستن، این نماهی اعتباراتون، اینا اعتباراتی بیش نیستن، و نسب و عدمیتون، یک نسب و اضافاتی که وجود پیدا میکنه با این تعینات، که اضافه هم امر اعتباری در ذهن در خارج نیست. لیس لها، برای این تعینات دخلی در حقیقت وجود، من حیثیه نه من حیثیه مضافتون به یک تعین، خود حقیقت وجود که در خارجه هیچ دخلی در اون ندارن، هیچ کثرتی برای اون درست نمی کنن. خب اینا رو که دونستی، فلا یخفا علیک حین اذن، مخفی نیست بر شما در این هنگام، که ان الكون الذهنیه ایضا الذي هو مرتبه من تلك المراتب هو الكون العینی بالذات و ان كان مغایرا له بالاعتبار، وجود ذهنی هم یه مرتبه یا در اون مراتب وجوده، این بذات بالحقیقه بالمستاق ذاتن حقیقتن مستاقن همان وجود خارجی، هرچند مغایر با وجود خارجی به اعتبار تغایرش اعتباری، به اعتباری که وجود آثار نداره. چرا همان وجود خارجی؟ خب به خاطر اینکه آرزو در یه وجود خارجی. فإن عروض المعانی العقلیه انما هو للوجود العینیه ایزن، چون این معانی و مفاهیم ذهنی که در ذهن و عقل پیدا میشن اینها عارض بر وجود عینی میشن که نفس و عقل باشه، پس میشه وجود خارج. حتی بنابراین وجود ذهنی همون وجود خارجیست، لکن فی بعض مراتبی، لکن در بعض مراتب وجود خارجی که بعض مراتب همون مرتبه ذهن باشه، مرتبه آثار نداشتن. او به ترک صفاتی به صفات آخر، اتفاق آخر بود یا آخر در من بله بل به اتفاق آخر عارضت لهو، یا به شرط اتفاقش به اتفاق دیگری که عارض میشه بره، که مراد اون اتفاق تعینات جزئی مرتبه، اون اتفاق تعینات کلی که مثلا آثار نداشتن باشه، این تعیین کلی مرتبه ذهن. جز این حالا مصادیقه، مثلا وجود آتشی که اثر نداره، وجود نمیدونم فرزن و چیز دیگری که اثر نداره، اینا همه دیگه مصادیق اون مرتبه. لیکن این بعض مراتبی یا به شرط اتفاق صفات دیگری که عارض میشه برم. چرا؟ فإن عروض بعض اللوائق قد یکون مسبوقا به لحوق الاقدم رتبتا کما عرفت آنفا. چرا وجود ذهنی همون وجود خارجی است ولیکن در بعض مراتبش یا به شرط اتصاف به یه صفاتی که عارض بشه برو؟ به خاطر این که عروض بعض از لوائق و عوارض این مسبوق است به لحوق اون مرتبه مقدم، و وجود خارجی این مرتبه مقدمه بر وجود ذهنی. چرا؟ چون وجود ذهنی عارضه بر اون. پس بنابراین وجود ذهنی میشه همون وجود خارجی من که در یه مرتبه متأخر. کما عرفت عارفا، این مسبوق بودن عروض بعض لواحق لحوق رتبه و مرتبه مقدم، اینو در همین صفحه قبل یعنی در همین مقدمه که تمیز کردم عرفته. و فل جمله لحوق و هذه الاعتبارات و الاحکام کله ها فی ای مرتبه امکانت من المراتب انما هو للکون العینی لا غیره اذ هو الاخر ظهورا و الاول رتبتا فتنبه. و فل جمله خلاصه لحوق اعتبارات و احکام همه شد، اعتبارات و احکام همه مراتب، اون تعییرات همه مراتب، لحوق این اعتبارات و احکام فی ایه مرتبت امکانت من المراتب، اینا همه بر وجود خارجی ذاتن حقیقتن مستقان همه وجود خارجی. چرا؟ از هوال آخر و ظهورن و الاول و رتبتن، چون همون وجود خارجی که تا آخرین مرتبه ظهور داره متا از نظر رتبه و مرتبه بر همه مقدمه، که همه یعنی به میخ او ایستاده هستن و پابرجا هستن و سر پا هستن. فتنبه این قوله باز همون مقداری که از متن مونده بود که میگه وقت گذشت خیلی سنسد بی ترجمهش انشاءالله فردا و سلام.